طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه دوم آذر ماه 1400 مصادف با 17 ربیع الثانی 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرع که اگر کسی معتقد به عدم بلوغه اما سایر شرایط استطاعت رو داره و حج رو ترک کرد، بعد الحج انکشف که این بالغ بوده و باید حج رو انجام میداد، آیا اینجا حج بر او مستقر است به طوری که سال آینده باید انجام بده؟ ولو متسکعن، استقرار معناش همینه که این باید در اولین سال حج رو انجام بده ولو مستطیع هم دیگه نباشه، به هر زحمتی هست باید حجش رو انجام بده، یا اینکه استقرار نیست. خب به مناسبت ما اون مبانی استقرار رو در اینجا ذکر کردیم. در بحث دیروز نکاتی رو باز از کتاب الحج مرحوم آقای هاشمی قدس سره عرض کردیم. چند نکته رو بیان کنیم تا تحقیق مطلب روشن بشه، و باز من یه نکته رو تذکر بدم و اون این است که اون این مباحث ما میتونیم خیلی با سرعت بیشتری برویم جلو، بریم وارد مسئله بعد بشیم، ولی اون زوایای اجتهادیش خیلیش براتون مقفول میمونه و حل نمیشه. مسئله رو ما طوری مطرح میکنیم که هر آنچه که به عنوان نکته اجتهادی درش هست این مطرح بشه و ذهن خود شما کار کنه و تأمل کنه در اون مطلب. لذا حوصله بفرمایید و انشالله خدا هم عنایت باید بکنه تا بتونیم حکم رو اون طوری که مد نظر خدای تبارک و تعالی هست انشالله به او برسیم. اینجا یک اشکالی که بر این مطالب دیروز هست، مطرح کردن صدق عرفی و عدم صدق عرفی استطاعته. ملاحظه کردید در مطالب ایشون این مسئله مطرح شد که در بعضی از موارد صدق عرفی استطاعت نمی کنه، اما در بعضی از موارد صدق عرفی استطاعت می کنه، و از همین جا خواستن بین استطاعت و سایر شرایط فرق بگذارن، بگن کسی که علم دارد به این که مستطیعه، میدونه پول حج رو داره، اما اشتباهاً فکر میکنه بالغ نیست، اینجا صدق عرفی استطاعت میکنه. نمیتونیم بگیم عرف میگه این مستطیع نیست، اون جایی که علم به اصل این که این مالش به حد استطاعت رسیده نداره، فترک الحج، بعد الحج میفهمه مالش به حد استطاعت رسیده، اونجا ایشون فرمودن صدق عرفی استطاعت میکنه. خب اشکال ما اینه، ما از اول کتاب الحج یک سنگ بنایی رو گذاشتیم در این بحث، یعنی مطلبی که بزرگان دیگرم فرمودن، و اون است که این استطاعت در اینجا استطاعت شرعی است، ما کاری دیگه به صدق عرفی استطاعت نداریم، عرف بگه این مستطیعه، کاری نداریم. شارع فرموده اذا کان له زاد و راحله، له به حسب الواقع، و تخلیت السر باشه، صحت البدن هم باشه، این میشه مستطیع. استطاعت در اینجا چون یک استطاعت شرعی است دیگه، اینجا ما نمیریم سراغ عرف، به عبارت اخرى دیگه این ضابطه خیلی روشنه، جایی که شرع دخالت فرموده، مثل این که این عبارت رو خود فقها دارن که لا اعتبار للعرف فی تحدیدات شرعیه، شارع فرموده باید 8 فرسخ باشه، کاری به عرف دیگه نداریم، اگر 1 متر از 8 فرسخ هم کمتر شد میگیم به درد نمیخوره. در جایی که شارع آمده یک معنایی رو برای استطاعت کرده، فرموده کسی که بالغ هست مستطیعه، با سایر شرایط البته، بالغ نیست مستطیع نیست. حالا میخواد عرف او رو مستطیع بدونه، میخواد عرف او رو مستطیع ندانه، این یک اشکال. البته یک نکته باز تذکر بدیم، در مصداق زاد و راهله عرف دخالت داره، عرف میگه زاد و راهله تو از ایران اینه، زاد و راهله زید از آفریقا اینه، اونا رو قبول داریم، در مصداق زاد و راهله عرف دخالت داره. ولی خب خود آقایون هم تصریح دارن، حتی اونایی هم که میگن تخلیت و سرب و صحت البدنش عرفیه، اما میگن له زادون و راهله. و به عبارت اخرى اگر یک جوانی از این که از وطن خودش پیاده به راحتی بدون هیچ حرجی خودشو برسونه به مکه و حجش انجام بده، عرف میگه این مستطیعه، اما شرع میگه نه، میگه باید لهو زادون و راهله باشه، این باید مالک زاد و راهله باشه. حالا مالک زاد و راهله شد، اگر خواست باز پیاده ریبی نداره، ولی بین شرع و عرف اختلافه، عرف یه چیزایی رو مستطیع میدونه، شرع مستطیع نمیدونه. پس اینجا ملاک استطاعت شرعیه است، ما کاری نداریم به این که عرف این رو مستطیع میداند یا نمیداند، ما باید بینیم آقا شرعن این آدمی که خیال میکرده بالغ نیست، اما بالغ هم بوده سایر شرایط هم داشته، آیا شرعن این مستطیع یا نه. اون وقت ببینید قبلن، حالا این نکته رو عرض کنم تا نکات دیگر، این یه نکته، اگر راجع به این نکته اشکالی دارید بفرمایید.
یه مدرم به ما بحث میدید که در شرع مثالی نداریم که اینو برای ما بیان کنیم.
مثالی چیو؟
مثال زمانی نیست که اینو روشن کنه برای ما.
چرا؟
کسی که آدم این کسی که نمیدونه باره.
خیلی خوب، حالا عرض میکنم. چرا؟ حالا عرض میکنم.
اینجا باز با ما به ورد
نه، عرض میکنم.
اگر
نه دیگه، ما میگه اصلا کاری به عرف نداریم اینجا، اصلا در بحث حج عرف مرجعیتی برای استطاعت نداره الا در مصادیقش، میگه آقا زاد و راهله تو از ایران 30 میلیونه. بله عرف باید بگه زاد و راهله اون آقای از آفریقا 50 میلیونه. در مصداقش بله، ولی آیا داشتن زاد و راهله یا نداشتنش این کاری به عرف نداره. شارع معین کرده میفرماید این من استطاع الیه سبیلا یعنی لهو زادون و راهله، باید مالک زاد و راهله باشه. حالا یه خورده صبر کنید من نکات دیگرم عرض بکنم. نه دیگه عرف کاری به خود اصل اعتبار استطاعت نداره. ما با این بیانی که تو روایاته میگه آقا این من استطاع در آیم مراد استطاعت شرعیه است نه استطاعت عرفیه. خب نکته دیگر این است که ما وقتی میریم سراغ استطاعت شرعیه میگیم آقا لهو زادون و راهله به حسب الواقع، و در بعضی از فروع گذشته ما واقع رو میگفتیم و نتیجه این میگرفتیم. اگر یک کسی فکر میکرد مستطیع نیست آمد با پولش رفت حج، به عنوان حج ندبی هم رفت، بعد که برگشت معلوم شد که مستطیع بوده، گفتیم این به عنوان حجۃ الاسلام قرار میگیره بر این که واقع اینها لازمه، یعنی واقع استطاعت باید باشه. عکس این اگر کسی خیال بکنه مستطیعه به نیت حجۃ الاسلام واجب برود، بعد الحج انکشفه که مستطیع نبوده، این فایده نداره. شار استطاعت را قرار داده واقع اینها ملاکه، یعنی واقع مال، واقع البلوغ. ما اگر رو واقع بیایم جلو نه نیت حج داره میکنه، منتها فهم میکرده بالغ نیست نیت حج مستحبی کرده، اینو اشتباه کرده. اگر واقعا بالغ بوده عرض میشود که، ولذا حالا همینو بخواییم عرض بکنیم، الان کسی فکر میکنه بالغ نیست به نیت حج استحبابی میرود و حجی انجام میده، خب این فرشو قبلا خوندیم دیگه، بعد الحج انکشفه که بالغ بوده، میگیم آقا اینجا حجش حجۃ الاسلامه. چرا؟ چون واقع بلوغ موجوده، واقع بلوغ موجود بوده، پس این در این موارد ملاک واقع این شرایطه. حالا در ما نحن فی اعتقد به عدم البلوغ و ترک الحج، اینجا میخواییم ببینیم که آیا این حج بر این استقرار پیدا میکند یا استقرار پیدا نمیکنه. اعتقد عدم البلوغ یعنی جهل بالبلوغ، جاهل بوده به اینکه این عنوان بلوغ رو داره. یک مسئله رو قبلا در همین مسائل تحریر خوندیم، باز من این رو اشاره بکنم بهش. در مسئله 24 لو وصل ماله به قدر الاستطاعه و کان جاهلا به او غافلا عن وجوب الحج علیه، یا آدمی است مالش داره کاسبی میکنه، مالش به حد استطاعت رسیده باید بره حج، اما نشسته حساب و کتاب بکنه ببینه مستطیع شده یا نه، یا غافله یا جاهل. ثم تذکر بعد تلفه، بعد از اینکه این مالش تلف شد متوجه شد که مال به اندازه استطاعت بوده. به تقصیر من ولو قبل اوان خروج رفقه او تلف ولو بلا تقصیر من بعد مضی الموسم. امام اینجا فرمودن استقر علی، آدمی که مالش به اندازه استطاعت رسیده اما غافل بوده یا جاهل بوده توجهی هم نکرد، بعد از موسم این مالم تلف شد. بعد از که تلف شد سر حساب آمد، دید عجب این مال به اندازه استطاعتم بوده و تلف شده. امام در مسئله 24 فرمودن استقر علیه الحج. اونجا ما در حاشیه تحریر که بحثش هم کردیم مسئله 24 رو مراجعه بفرمایید، این مسائلی هم که ارجاع میدیم اون حتما مراجعه بفرمایید تا یک نواخ اون ملاکات و ضوابط در اختیارتون قرار بگیره. اونجا ما نوشتیم از ظاهر و عدم الاستقرار فی فرض الجهل و القفله و ذالک من جهت ان الرف فی حدیث الرف واقعیون، به معنا نفی الفعلیه عن الحکم الواقعی. ما چون بحث حدیث رفع رو مفصل مطرح کردیم، اونجا رفع ما لا یعلمون یه اختلافی است بین بزرگان که آیا رفع ما لا یعلمون واقعا یا رفع ما لا یعلمون ظاهرا، آیا رفع رفع واقعی است یا رفع رفع ظاهری. نتیجه‌ای که ما گرفتیم این است که این رفع رفع واقعیه، یعنی شارع کسی که واقعا کسی که نمیداند اون حکم واقعا برای او فعلیت نداره. مشهور که قائل به اشتراک احکام بین العالم و الجاهلن، میفرمان جاهلم مثل عالم حکم برای او فعلیت دارد، انما الاختلاف در تنجزه. عالم چون میداند این حکم فعلی برای او تنجز داره، موافقت کند عقاب ثواب و مخالفت کند عقاب. جاهل چون نمیداند ثواب و عقاب برش مطرح نیست، یعنی اگر مخالفت کرد عقاب نداره. ولی ما چون حدیث رفع رو واقعی میدونیم میگیم آقا اینجا اصلا این حکم برای او فعلیت نداره و ما قاعده اشتراک بین احکام و بین عالم و جاهل رو نپذیرفتیم. و یادم در همون زمان صاحب کتاب منتقا همین قاعده رو نپذیرفت، این قاعده ای که خب دیگه در حدی است که کاد ان یکون اجماعی ان. مثلا اجزه بفرمایید. خب و باز این یه مبنا، این مبنا رو داشته باشی در نسبت به حدیث رفع نسبت به جاهل، که خب الان اینجا هم کسی که جهل مرکب داره عنوان جاهل هم داره. حالا جهل مرکبن قصورن رو الان ما میگیریم نه تقصیرن رو. یک مطلب ما در باب استقرار دیروز عرض کردیم از همون حاشیه‌ای که بر مسئله 22 اونجا ذکر کردیم. در حاشیه گفتیم و تحقیق ان الاستقرار یتحقق فی اول ازمنت امکان الامتصال، یعنی اون زمانی که امکان امتصال هست، اون زمانی که امکان امتصال شروع می شود این وجوب استقرار پیدا می کنه. خب حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم آقا؟ اولین مطلبی که میخوایم عرض بکنیم، در بحث دیروز گفتیم که مبنای در باب استقرار و عدم استقرار رو این مسئله این که آیا استطاعت فقط شرط برای حدوثه یا هم از حدوث و بقا. اون مبنای دوم که بیایم بگیم آیا حج به حج فی سنت الاستطاعه یا به جامع تعلق پیدا کرده، گفتیم او دخالتی در این نظام نمیتونه داشته باشه، ولو این که برخی از بزرگان در تحقیقشون اصلا این مسئله رو مطرح کردن، گفتیم او باید بره کنار. خب ما میگیم که آقا در بحث وجوب حج، یه آقایی قبل از اشهر حج پول پیدا کرد، 4-5 ماه قبل از اشهر حج، منتها هنوز امکان امتثال براش محقق نشده، الان نمیتونه با این پول بره حج، راه بسته، اون زمان کاروانی آماده نیست. خب اونجا گفتیم وجوب حج میاد، اما این وجوب وقتی اولین زمان امکان امتثال، حالا یه کاروانی یه ماه قبل از اشهر حج میخواد برود حج حرکت کنه، میگم آقا این اولین زمان که آمد اون وجوبی که به برکت استطاعت آمده بود استقر علی، این میاد بر ذمه‌اش. حالا وقتی استقر علی، این باید حرکت کنه، الان پاشه برود حج رو انجام بده. خب حالا اگر نرفت حج رو انجام بده، خوب اینجا رو آقا دقت بفرمایید، این نزایی که عرض کردم عمدتاً مرحوم والد ما مطرح کردن که آیا بگیم استطاعت فقط شرط برای حدوثه یا شرط است برای حدوث و بقا، اینجا هیچ کس اختلاف نداره که اگر اولین زمان امکان باید امتثالش رو شروع بکنه، اگر امتثال شروع نکرد این حج برش مستقره، حج برش استقرار داره، این باید امسال در اولین زمان امکان امتثال پاشو بره حجش انجام بده. این استقرار تقریبا یه امر مسلمیه و ما در اون تعلیقم آوردیم که این هازا مما یحکم و به العقل، مما یدل علیه العقل، شارع یک استطاعت یا شرط برای وجوب قرار داده. خب اون زمانی که امکان نداره استقرار هنوز وجود نداره، بله اون زمان اگر استطاعتشو از بین ببرد عمدن، چون خودش رو داره عاجز میکند از امتثال بعدی، عقل قبیح میدونه ولی استقراری در کار نیست، عقل میگه کار قبیح انجام دادی، لا یجوز اخراج نفسهی عن الاستطاعه و عن الامتثال، ولی استقرار هنوز نیامده. اون زمان اگر اتلاف کرد دیگه خب استطاعتش از بین میره، موضوع منتفی میشه، وجوبم دیگه منتفی میشه، ولی وقتی اولین زمان امکان امتثال آمد، خب اینجا همه آقایون فتوا میدن اگر در اولین زمان امتثال استطاعتشو از بین برد، چون برش استقرار پیدا کرده سال آینده باید حجشو انجام بده، اگه عمدن اولین کاروانی که داره میره، همون زمان این استطاعت مالیش رو به اتلاف من از بین ببره. این استقرار برش پیدا میکنه، یعنی سال آینده پولم نداشته باشه، متسکعن باید انجام بده. خب این مطلب مورد اتفاقه. و باز اتفاق در این است که باید این استطاعت تا آخرم بمونه، ولذا اونجا رو استصحاب استقبالی یا رو هر جهتی همه میگن اگر در اثنا این استطاعت از بین رفت، باز وجوب از بین میره، استقراری هم در کار نیست. اگر در اثنا خود به خود از بین رفت، خود به خود به تلف سماویین، اما پس نتیجه این میشه که اندل جمیع این استطاعت باید فی نفسه تا آخر، با تا آخر اعمال حج باید این استطاعت فی نفسه بمونه. اول، وسط، آخر، اگر کسی آمد این استطاعت رو اتلاف کرد، اینجا استقرار برو پیدا میکنه، استقرار برو میشه. حالا این ترک الحج پول داشت، پولش رو هم اتلاف نکرد، ترک الحج تا آخر موسم، موسم تمام شد، این پول داره هنوز، آیا بقای این استطاعت الان دخیله در استقراره؟ یا همونی که از در اولین زمان امکان مستطیع بوده و تا آخر موسم این پول باقی موند دخیله؟ مسلم بعد از او هیچ کسی نمیاد به آقا این بقا دخالت داره. ما عرض کردیم شروع زمان استقرار اولین زمان امکان امتثاله، میاد تا آخر موسم. اگر تا آخر موسم خود این پول باقی موند و این حج رو انجام نداد، همه میگن سال آینده باید انجام بده. اون وقت داریم این راه رو طی میکنیم، اصلا بر اون مبنایی که مرحوم والد ما فرموده اون رو هم دخیل در بحث نکنیم. بگیم آقا خب حالا بعد الموسم، این یعنی چه؟ بیایم بگیم که آقا اگر استطاعت حدوثاً و بقاءاً دخیل در وجوبه، خب بعد الموسم اگر موند تا سال آینده این واجبه، اگه نموند ولو به اتلافن این واجب نیست. اگر گفتیم فقط حدوثاً، اصلا این نزاع هم اینجا میخواییم بگیم دخلی نداره. خوب دقت کنید داریم چه مسیری رو طی میکنیم. ما برای استقرار و عدم استقرار دو تا مبنا ذکر کردیم، مبنای دومو که بلافاصله گذاشتیم کنار، گفتیم هیچ دخلی نداره. آقا اجازه فرمایید یه خورده بحث روشن بشه، ببینیم اونی که ما به ذهنمون رسیده شما حالا بتونیم منتقل کنیم به شما، تا روش فکر بفرمایید. میخواییم اون چه که مرحوم والدمون فرموده و شاید هم حالا بعضی از آقایون دیگه در کتاب الحججون هم داشته باشن، آیا نزاع در استقرار و عدم استقرار مبتنی بر این نزاع که آیا استطاعت فقط شرط برای حدوث وجود یا نه شرط برای بقایش هم هست؟ شما دیدید ایشون آمدن فرمودن ارتکاز متشرعه این است که این شرط بقا نیست. ما عرضمون این است که اصلا این نزاع اینجا بچی نداره براش، یعنی این نزاع رو نباید اینجا آورد به میدان، برای اینکه این مسیر اینه، اولین زمان امکان امتصال باید استطاعت باشه یا نه؟ بله. دومین زمان، بله، تا آخر موسم حج باید باشه. یعنی هیچ کس نمیگه آقا اگر یه استطاعتی حادث شد ولو بعدن خود به خودم از بین رفت اما وجوب باقی میمونه. نه، وجوب استمرار داره، به شرط اینکه این استطاعتم خود به خود استمرار داشته باشه تا آخر موسم حج. اصلا نکته اول این است که بعد الموسم ما حرفی از استقرار نمیزنیم. موضوع استقرار از اول حج تا آخر حجه. این اول حج تا آخر حج اگر این وجوب برای این به برکت این استطاعت فعلی بوده، استقرار محقق شده. اگر فعلی نبوده، استقرار محقق نشده. میخواییم دو تا نتیجه بگیریم. یک نتیجه، لا معنا برای اون نزاع در این مقام. ما نمیم بگیم که خب آقا اگر استطاعت و شرط بقا بدونیم پس بعد الموسم چون خودش زده از بین برده استطاعت باقی نیست، از انتفع شرط انتفع مشروط. این یه نتیجه مهم. اما نتیجه دوم این است که میخواییم بگیم آقا اصلا روایات تصویف کاری به استقرار نداره. ما استقرار رو از خود این ضوابط اولیه باید به دست بیاریم. میگیم آقا این آقا مستطیع شده، اگر اول حج اتلاف کرد استطاعتش رو، استقراره. ولو تصویف هم نکنه همون سال باید به تسکوین حج رو انجام بده. وسط موسم اتلاف کرد، باز استقراره. آخر موسم اتلاف کرد، استقراره. موسم که تمام شد موضوع استقرار تمام و محققه. روایات تصویف این است که حالا کسی که حج برش مستقر بوده اگر تصویف کرد و تا آخر عمر انجام نداد، مات کافرن او یهودیان او نصرانی. یا به عبارت اخرى یه چیزی رو خدا آقایون به ما یاد میدن و اون است که میگن حکم موضوع درست نمی کنه. روایات تصویف که نمیاد بر ما موضوع درست کنه. روایات تصویف نمیاد بگه آقا کی استقرار و علت الاستقرار چیه. اینو روایات تصویف که نمیاد، میگه آقا من استقر علیه الحج، اگر تصویف کرد تا آخر عمر مات یهودی یا رو نصرانی.
الا عزدل داره
اصلا نباید اینجا. یکی از حالا اشکالاتی که بر مرحوم آقای خویی هم داریم، اصلا میگه آقا برای چی این روایت شما آوردید اینجا؟ شما مسئله استقرار و عدم استقرار رو با قطع نظر از این روایات تصویف باید مطرح بکنید. نیاییم بگیم که آقا این روایت تصویف اطلاق داره یا ترک بلا عذرن رو میگیره، اصلا ربطی به این نداره. ببینید اینو خوب دقت کنید. ما ولو اینکه حالا ما در بحث دیروز در جواب از صاحب کتاب الحج اونجا گفتیم که اگر این روایات تصویف نبود ما کی استقرار رو میفهمیدیم، نه حالا میخوایم از اون بحث مطلب دیروزمون عدول کنیم. خوبم دقت کنید، بحث دقیقه. واقع مسئله وقتی تو این روایات تصویف ما تأمل میکنیم، روایات تصویف که نمیاد موضوع استقرار رو برای ما روشن بکنه. موضوع استقرار باید به ادله اولیه روشن بشه. به ادله اولیه یا ما با ادله اولیه استقرار رو میفهمیم یا نمیفهمیم. آقای خویی فرمود ادله اولیه میگه اگر شما استطاعت را اتلاف کردید، بازم موضوع از بین میره، بازم لا یستقر رو علیک الحج، چون وقتی موضوع رفت حکمم از بین میره. ما همینجا باید مسئله را حل کنیم. ما میخواییم بگیم آقا عقل میگه اولین زمان امکان امتثال اگر شما اتلاف کردید یستقر رو علیک الحج، طبق همون حاشیه‌ای که تو مسئله 22 زدیم و معلوم شد اون زمانم خیلی اونجا دقت شده در بحث، این استقر علیه الحج. بله قبل از زمان امکان امتثال شما میتونید اتلاف کنید، یعنی اگه اتلاف کردید حکم از بین میره، اما وقتی زمان امکان امتثال هست اینجا عقل میگه شما نمیتونید موضوع رو از بین ببرید به اتلافه. عقل میگه اگر شما به اتلاف از بین بردید این حج برای شما استقرار داره، یعنی ولو همین امسال به تسکن حج رو انجام بده اصلا دیگه موضوعی برای تصویف باقی نمیمونه. تصویف یعنی بگم امسال انجام میدم ندم، سال بعد انجام میدم، سال سوم چهارم تا آخر عمر آدم انجام نده. این عرض میکنم که تحقیق در این مسئله است. ما حالا باز دو مرتبه این دوتا حاشیه رو که عرض کردم خوب روش دقت بفرمایید. ضابطه در استقرار اینه. حالا همه این حرفا در فرض سی کسی ان علمن بیاد اول حج وسط حج آخر حج بخواد اتلاف بکنه، حالا اگر کسی جاهل بود، اجازه فرمایید، اگر کسی جاهل بود به جهل بسیط او به جهل مرکب، این حدیث رفع میاد در اینجا میگه آقا بر تو اصلا وجوبی نیست وقتی جاهلی، وقتی وجوب اصلش رفت کنار استقرار دیگه معنی نداره. ما باشیم و این مطالبی که عرض کردیم نتیجه این است که این آدمی که اعتقده به عدم البلوغ، بعد الحج فهمید که نه بالغم بوده همه شرایط رو داشته، این وجوب شامل حال او نمیشه. وجوب که نیامد استقرار معنی نداره، نتیجه میشه عدم استقرار. بینه یعنی همان اونجا هم با فرمایش امام در مسئله 24 مخالفت کردیم، در مسئله 24 امام فرمودن استقر علی، ولی ما رو همین مبانی که توضیح دادیم نتیجه گرفتیم عدم استقرار رو. حالا یه تأملی بفرمایید روی نکاتی که عرض شد تا انشالله فردا هم که فقه پزشکی روز شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.